بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مواعظ جبرئیل به رسول خدا پنج قسمت بود. که به خاطر عظمت اون مواعظ و پربار بودنش و پرمعنا بودنش فقط یک قسمتش بیان شد. اما قسمت دوم موعظه امین وحی به پیغمبر این بود: احبب ما شئت فإنک مفارقه. هر چی رو تو این دنیا میخوای دوست داشته باش، مال، زمین، رفیق، زن و بچه است، که محبت به اشیا و به اشخاص طبیعی عیبی نداره. ولی از یک طرف باید توجه کرد که این محبت به افراد کشیده نشه. اگه به افراد کشیده بشه، یه سایه سنگینی روی قیامت انسان می اندازه. و به قول پروردگار در قرآن مجید، انسان رو از خدا، از ارزش‌ها باز می داره. اگه محبت آلوده به افراط بشه، ضرر داره. علو این که ظاهر محبت و طبعات شیرینه، ولی باطنن ضرر میزنه. در یه آیه می فرماید لا تلهکم اولادکم و اموالکم عن ذکر الله، پول داریم عیبی نداره، چون بالاخره گذران امور دنیای شما با متاع، با پوله. این متاع رو خود حضرت حق قرار داده، جزء زمینه‌های معاش و زندگیه، شیرینه، مال شیرینه، عیبی هم نداره. اولاد داریم، خب من بهتون اولاد دادم، این که غیر طبیعی نیست، باید داشته باشه. اولاد هم جزء شیرینی های زندگیه. خوب انسان بچهشو دوست داره، علاقه داره، به حفظش، به رشدش، به خرج کردن برای اولاد. اما پروردگار می‌فرماید مواظب باشید که این پول و این اولاد شما رو از من که اصلم و مجموع نعمتها فرعه باز نداره. این حرف پروردگار. خوب ثروت و اولاد کی منو از خدا باز نمیداره؟ زمانی که محبت من یه محبت درستی باشه، متعادل و میانه باشه. اما اکثر به افراد کشید. خیلی راحت من خدا رو، قیامت رو، ارزش‌های الهی رو کنار می‌ذارم به خاطر مالم، به خاطر اولادم. مصادیقش هم فراونه. یعنی من وقتی که به مال محبت افراطی داشته باشم، یقیناً آلوده به ربا میشم، آلوده به تقلب میشم، آلوده به اختلاس میشم، آلوده به کم فروشی برای اضافه شدن مالم میشم. علتش هم محبت افراطی به مال. ولی اگه من علاقم به مال متعادل باشه، اصلا قدمم برای ربا جلو نمیره، برای مال حرام جلو نمیره. مال رو به عنوان نعمت الله نگاه میکنم و این نعمت الله رو هم برای الله هزینه می کنم. پا می شم می رم در مغازه، می رم تو کارخونه، می رم تو اداره، هر کی هم از من بپرسه برای چی میری در مغازه، برای چی میری اداره، برای چی میری کارخونه، میگم میخوام معاش خودم از زن و بچه‌مو با زحمت خودم تأمین بکنم، با زحمت خودم، سربار کسی نباشم، دست تو جیب کسی نبرم، مال غیر مشروع بر ندارم. خب این آدم که داره میره دنبال پول با این نیت، پیغمبر اکرم می‌فرماید الکاد لعیاله، کسی که داره زحمت میکشه بر زن و بچهش، روزا میره دبستان، دبیرستان، دانشگاه، پا تخته، گچ میخوره، درس میده، حقوق میگیره، میره در مغازه خرید و فروش میکنه، جنسا رو میچینه، ور میداره، زحمت میکشه. الکاد و له یا له روایت در فروع کافی و در کتاب با عظمت وسائل و در کتاب حدود 50 جلدی آیت الله العظمای بروجردی، جامع و احادیث شیعه، اینا رو من دیدم هر سه کتاب رو، این روایت رو در این کتاب ها دیدم. کسی که برای اداره امور زن و بچهش زحمت میکشه، کل مجاهد فی سبیل الله، مثل اینه که اومده در میدان جنگ برای حفظ دین خدا داره عرض میریزه. خیلی مهم. حالا کسی بیاد بالا منبر بگه که مردم پول دوست نداشته باشه، خیلی به زن و بچه تون وابسته نباشه، خب این حرف بی ربطیه، چون هم خلاف فطرت، خلاف وجدان، خلاف طبیعت خدا آفریده است. اینجا جای نفی نیست، جای ایجاد تعادله. آقا با پول رابطه داشته باش تا جایی که یسد عن سبیل الله نشه، حیفه که آخرتت فدای پول بشه. یا با زن و بچت محبت داشته باش تا جایی که لا یسدون عن سبیل الله، بین تو و خدا مانع نشه. یه شهری من منبر می رفتم، چهل و چهار پنج سال پیش، خیلی شهر خوبی بود، درصد متدینش خیلی بالا بود، خیلی. اون آقایی که منو دعوت کرده بود، که من اون ده شب و خونش بودم، یه خونه قدیمی خشتی آجوری بود، ولی خونه خوبی بود، با روح بود. به من گفتش که این خونه مال پدر مادرمه، یعنی این مرد با همسرش، این زن و شوهر تو این خونه زندگی میکردن، پدر مادر. خب پدر مادرم هم تو بازار این شهر معروف به پاکی، درستی، امانت، تقوا بود. با اینکه این آدم معروف به امانت و تقوا و درستی بود، اما همسرش که مادر من بود، ایشون که برای من نقل میکرد خودش پیرمرد بود، گفت همسرش که مادر من بود هر روز تا زمان مردن پدر، هر روز نونچایی شوهرشو که میداد، حیات بزرگی بود، حیات 500 متری، گوه هر روز دنبال شوهرش میومد دم در حیات که شوهره بره بیرون، بره بازار، هر روز وقتی که میخواست از در خارج بشه به شوهرش میگفت من و این 3-4 تا بچت که من مادرشونم، در لباس، در خوراک، در زینت و آلات قانعیم. یه وقت نری در مغازه بگی زنم، بچم، قوم خیشا دارن، منم باید یه کاری بکنم، اینا من نظر لباس و زینت و دستبند و گوشواره مثل اونا باشن و نتونی از مغازه خرج ما رو اداره بکنی به خیال خودت و جاده خاکی بزنی. اگر فردای قیامت من و بچه ها رو خدا اوورد تو دادگاه گفت این در حق شما اسراف داشته، اسرافش هم مال حلال نبوده، ما هم به پروردگار میگیم ما که خبر نداشتیم، به ما ربطی نداره، این شوهر منو، این بابای بچه ها رو هر جای جهنم میخوای ببری ببر، به ما چه؟ ما بهش گفتیم بیار، ما هر رو بهش تذکر دادیم، ما قانع به حلال پروردگاریم، اضافه نمیخواییم، اسرافی هم نمیخواییم. این زنهای قدیم ما بودن، مادران قدیم ما بودن، البته الانم زنهای بزرگوار تو تهران، تو شهرها کم نیستن که زندگی رو بر اساسی میگردونن که شوهرانشون در مضیقه نیفتن، که تو اون مضیقه فشار بهشون بیاد چشمشون رو ببندن برن دنبال حرام. خود دوست داشتن طبیعیه، خدا داده این دوستی رو، عیبی نداره آدم مال دنیا رو دوست داشته باشه، تا کجا؟ تا اندازه‌ای که از حلال دنیا زندگیش اداره بشه. زن و بچه رو دوست داشته باشه تا کجا؟ تا جایی که به حرکتش به سوی پروردگار لطمه نزنه. خب من اینا رو گفتم که موعظه جبرئیل رو معنی کنم. شما یا رسول الله هر چی رو میخوای دوست داشته باش، پول رو میخوای دوست داشته باشی باش، زن و بچه رو میخوای دوست داشته باشی دوست داشته باش، تازه اگر ارتباط قلبی تو با پول، با خونه، با مغازه، با کارخونه، با اساس خونه، با زن و بچه یه ارتباط عاشقانه صحیحی باشه، یعنی هیچ کدوم اینا بین تو و خدا حائل نشن، ولی بدان که عاقبت از همه این اشیاء و اشخاصی که دوست داری باید جدا بشی، جدات میکنن، یعنی یه روزی میرسه که با دیدن چهره ملک الموت رابطه تو رو با تمام دوست داشتنیات قطع میکنن، تو میشی تنها. حالا برای جبران روز تنها شدن چی کار باید کرد؟ خب وقتی آدم کنار پول و زن و بچه با خدا زندگی کنه، برای خدا زندگی کنه، تنها نمیمونه. تنها محبوبی که جدایی با او وجود نداره پروردگار مهربان عالم، اون از آدم جدا نمیشه، اون معشوق ابدیه، اون معشوق دائمیه. ولی بقیه محبوبا دائمی نیستن، یه مدتی با آدم هم. بعدم آدم از اونا میبرن، هیچ کدومشونم از اشیا و اشخاص با ما وارد برزخ ما نمیشن، نمیتونن بشن. حالا مثلا ما رو وارد برزخ کنه خدا چجوری؟ مثلا 300 میلیون تومن پول نقدم و همراه من کنن بیاد وارد برزخ بشه، این که معقول نیست. تو این عالم مال عالم برای عالم میمونه، دنبال آدم نمیاد. بله اگه آدم میخواد ثروتشو ورداره ببره، اینو باید تبدیل به ارز قیامتی بکنه. من وقتی پولمو آوردم اضافه از زندگیمو، مسجد ساختم، مدرسه ساختم، کتابخونه ساختم، برای ایتام خرج کردم، یه 100 تا جهازیه به خانواده مستحق دادم، اینا رو با خودم بردم، یعنی این پولو بردم. یعنی پول وقتی تبدیل به ارز قیامتی بشه، این با هم هستش. خب یه شهر دیگری رو هم بگم، یه منطقه کشاورزی تو استان شیراز یه شهری داره، اونجا منو دعوت کردن برای منبر. منبرشون هم اسرا بود، میگفتن اینجا شب کسی نمیاد پا منبر، مردم نماز میخونن، شام میخورن، میخوابن. گفتم خیلی اخلاق خوبیه، خیلی. منبر عصر بود، خیلی هم استقبالشون خوب بود. یه حسینیه بود 2000 متر، پر میشدن مردوزن، مردم مذهبی خوبی بود. یه روم هم منبر اومدم بیرون، یه کشاورز ساده دل خیلی بزرگوار اومد جلو، گفتش که میخوای بری خونه؟ گفتم آره. گفت نمیذارم بری. گفتم برای چی؟ گفت ماشین رو بردم سوارت کنم ببرم یه چیزی رو نشونت بدم. گفتم فردا؟ گفت نه همین الان. دیدم که آدم جالبیه، زورگیر قشنگیه. گفت همین الان. باشه. اومدم سوار شدم، یه جا منو برد تقریبا جنوب اون محل، داخل محل بود. پیاده شدیم، در یه مدرسه رو وا کرد، حدود 3000 متر بود. بی سوادم بود این مرد، کلاس‌های مرتب، آزمایشگاه مرتب، کتابخونه، یه چیز کاملی. گو همه اینجا رو می‌بینی؟ من بی سواد خودم ساختم. الانم 300 تا دختر در اینجا دارن تحصیل میکنن، هم چادر. گو چی شد من بی سواد بیابونی کشاورز به فکر ساختن این مدرسه 3000 متری مجهز افتاد. گفتم چی شد؟ گفت یه بار خیلی جالبه پای تلویزیون نشسته بودم، گاله که اومدی تو شهر ما فهمیدم تو داشتی تو تلویزیون صحبت میکردی. من وقتی پیچ تلویزیون رو با کردم اول منبر نبود، به اینجای مطلب رسیدم که امیرالمؤمنین هر وقت چقدر زیباست آدم به این خوبی حرف گوش بده، چقدر عالی آدم موعظه رو بشنوه و دنبالش را بیفته. گفتی امیرالمؤمنین هر وقت یه درهم، یه پول کم عربی درهم، یه درهم از فروش خورما یا کار کردش تو باقای مردم گیر می آورد، این یه درهمو میذاش کف دستش. به این یه درهم میگفت، این خیلی مطلب مهمیه، میگفت تا پیش منی ملک من نیستی، وقتی بری من مالک تو میشم، تا پیش منی از من نیستی، من یه نگهدارم که باید تو رو تو صندوق بذارم یا تو بانک بذارم یا زیر متکا بذارم، پنهانت کنم، نگرت دارم، ولی مالکت نیستم. اما وقتی یه درهمو میدم به یه مستحق، میدم برای یه کار خیر، میدم برای یه کار درست، از دستم که بری من مالک میشم. تا کی مالک تو هم؟ تا هم میشم، تا ابد. وقتی قیامت میشه به جای تو من جا ابل حسنت فلهو عشر و امثال ها، 10 برابرش و قیامت به من میدن، من کنارش میشنم تا ابد استفاده میکنم. گو من بقیه منبر رو گوش ندادم، مثل بلند شدم از پای تلویزیون رفتم، اومدم این زمین رو خریدم از پول کشاورزیم، خیلی تو بانک داشتم، همه رو خورده خورده دادم به مهندس و معمار. اینجا رو که ساختم روز افتتاحش شاد بودم که حالا مالک مالم شدم. خب حلال درجه 1 زن و بچه پاک. اما جبرئیل به پیغمبر گفت آخرش از اینا جدا میشه، نمیمونن. چرا؟ اگه پول هزینه خدا بشه میمون، اگه زن و بچه رو متدین بار بیارم روز قیامت بهرش رو میبرم. یه بهره زن و بچه متدین اینه که خدا تو سوره رعد و در سوره مؤمن دو جای قرآن، جزء 11 جزء 22 می‌فرماید اونایی که بنده قابل قبول منن و زن و بچه‌شونم شایستن، قیامت اونا رو با زن و بچه در بهش کنار هم قرار می. بله زن و بچه خوبم از آدم جدا نمیشن، اما خیلی ها روز قیامت از هم دیگه جدا میشن. خیلی ها. فرعون همسرش آسیه بود، خب شاه بود، آسیه ملکه مملکت، اما آسیه مؤمن به پروردگار شد، روز قیامت آسیه در بهترین درجات بهشت، شوهرش که یه بالش زیر سر دوتا ایشون بود قیامت در بدترین درکات جهنم. این زن، این شوهر. حضرت نوح و حضرت لوط دو پیغمبرند، خدا از هر دو تعبیر میکنه عباد صالح. قیامت این دوتا شوهر در عالی‌ترین درجات بهشتن، زناشون در بدترین درکات دوزخ. بعد با نشست محاسبه کرد که این جدایی، این وصل، این فراق، این وصال از چه قراره؟ این هم یک نصیحت جبرئیل، همون نصیحت سومش. گفت و عمل ما شئت فإنک ملاقیه، هر کاری دلت میخواد بکن، ولی بدان که عاقبت با این عملت دیدار خواهی کرد. من در این زمینه دو تا آیه براتون بخونم، یکی از سوره انبیا، یکی از سوره لقمان، که خیلی مهمه. اما سوره انبیا: و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، من روز قیامت ترازوهای سنجش اعمال رو بر اساس عدالت برپا میکنم. فلا تظلم نفس شیئا، به احدی هیچ گونه ستمی نخواهد شد. این قسمتی از آیه، اما قسمت دوم: و این کان مثقال حبت من خردل، اگر عمل بندگانم به وزن دانه ارزن باشه، آخه ارزن یک کیلو که آدم بخره قشنگ میبین، اما یه دونه تو حیات افتاده، چهار ساعت آدم باید بگرده پیداش کنه. اگر عمل بندگانم به وزن دانه ارزن باشه، اتینا بها، همونو وارد قیامت میکنم، همون عمل. و کفا بنا حاسبین، بس که حسابگر اون عمل خودم باشم. پس عمل قابل دیدن، البته نهایت این عمل یا بهشت یا جهنم. وقتی بهشت یا بهشت رو میبینن، اعمال خودشونو دارن میبینن که تبدیل شده به بهشت. جهنمی ها که جهنمو میبینن، اعمال خودشونو میبینن. این آیه 25 سوره مبارکه بقره رو ببینید، خیلی آیه جالبیه. خیلی میفرماید تو بهشت هر نعمتی رو برای بهشتیان میارن، تا نگاهشون به اون نعمت میفته میگن حاصل لذی رزقنا من قبل، این چیز تازه ای نی برا ما آوردن، ما پیش از اینم روزیمون شده بود. اما به چه صورت؟ به صورت نماز، روزه، کار خیر، عمل مثبت، محبت تو دنیا که بودیم، این نعمت ها به صورت دنیایش هم روزی ما شده بود. و هاز الذی رزقنا من قبل و اتو بهی متشابهن، این نعمت های بهش با نعمت های دنیا تشابه داره. اونجا به صورت نعمت معنوی بود، همونا الان به صورت نعمت مادی داره رخ نشون میده. این یک آیه که عمل در قیامت قابل نگاه کردنه، یا به صورت بهشت یا به صورت دوزخ. آیه دوم، این آیه از آیات عجیب قرآنه، یعنی قدرت پروردگار عالم رو انسان در این آیه میبینه. یا بنیه انها ان تکو مثقال حبت من خردل، اگر عمل به اندازه وزن دانه ارزن باشه، فتکون فسماوات، این دانه ارزن در پهنای آسمان ها افتاده باشه. کی میتونه پیدا کنه؟ مثلا تو 30 میلیون کهکشان که هر کدوم 300 میلیون و بیشتر ستاره داره، این عمل به وزن دانه ارزن رو ببرن بندازن تو آسمان. حالا آدم به کی بگه برو پیداش کن؟ کس نمیتونه پیداش کنه. او فل ارز، فی داره، فل ارز نه علل ارز. اگه قرآن میگه علل ارز، یعنی این دانه به وزن ارزن رو زمین اگه باشه، فل ارز، اگر این عمل به وزن دانه ارزن درون زمین باشه، او فی صخرت، صخره یعنی سنگ. ملاحظه می‌فرمایید تو آیه شریفه الف لام نداره. صخره از نظر ادبیات عرب نکره است، یعنی سنگ ناشناس. اگر این عمل به وزن دانه ارزن در یه سنگ ناشناسی باشه، حالا کی میتونه میلیاردها سنگو بشکنه که اون سنگ پیدا بشه، که اون عمل داخل اون سنگ؟ پروردگار میفرماد اتینا بها، یعت به الله، خدا اونو وارد قیامت میکنه. ان الله لطیفون خبیر، این جمله سوم جبرئیل، که عمل هر چی میخوای انجام بده آخرش ملاقات با خود عمل داری. خیلی جالبه، نمیگه جزای عمل، جزای عمل خود عمله، یعنی یا بهشت یا دوزخ. اما نصیحت چهارمش، شرف المؤمن، شرف المؤمن، اون بزرگواری مؤمن، صلاته فی اللیل، اون 11 رکعت نماز قبل از اذان صبح. من یه آیه درباره این 11 رکعت براتون بخونم. توی مستحبات پروردگار عالم در قرآن مجید فقط عظمت این مستحب رو از نظر پاداش بیان کرد. مثلا شما میری مکه، دلت میخواد 5 تا طواف مستحب بکن، دلت میخواد 10 دفعه سعی صفا و مروه بکن، اگه انجام دادی با اینکه زحمت هم داره، خداوند میفرماد فمن تطوع فهو خیر له. اگر سعی صفا و مروه مستحب به جا آوردی خوبه برات، همین طواف مستحب خوبه برات، اما وقتی به نماز شب میرسه نمیگه برات خوبه، نمیگه کار قشنگیه. ببینید چی میگه، فلا تعلمو نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیون. پاداشی که شادمانی دل نماز شب خونه از زمان آدم تا قیامت به یک نفر اطلاع نداد. این چه پاداشیه که اگرم میخواست به ما اطلاع بده ما گنجایش گرفتنشو نداشت. میگه به هیچگی اطلاع ندادم. فلا تعلمو نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیون. کل این 11 رکعت، حالا ما که خیلی حوصله نداریم تونتون میخونیم، یه روب نمیکشه، اما چه پاداشی داره، اما چقدر این 11 رکعت عظمت داره که تو تمام امت پروردگار عالم خوندن این 11 رکعت رو به پیغمبر واجب شرعی کرد. ایشون نمیتونست ترک بکن، هم به ائمه واجب نبود، ولی به پیغمبر واجب بود. و من اللیل فتهجد، شب رو برای نماز شب بلند، امر واجب به پیغمبر. این هم 4 نصیحتش. 5 اذهو کفهو ان اعراض الناس. توان مؤمن، ارزش مؤمن، بزرگواری مؤمن به اینه که به آبروی مردم و به ناموس مردم، اعراض ارز یعنی آبرو و ناموس، اینه که به آبروی مردم و به ناموس مردم تا پایان عمرش تلنگر نزنه، زخمی نکنه آبروی کسی رو، زخمی نکنه ناموس کسی رو. اینا 2 گناه بسیار سنگینه که تبعات روحیشم سنگینه. من یه شبم منبر اومدم پایین تو این خیابون تقریبا شمرون که خیلی طولانیه از اول انقلاب تا تجریش، خیابون قدیمی، نه خیابون ولی هست، یه مسجدی بود برای خیابون بود قبل از انقلاب، خیلی مسجد آبادی بود. اومدم از منبر پایین، یه آقایی اومد تو کوچه، یعنی تو خیابون، به من گفت 2 دقیقه وایس. پیرمردی بود، گفت من 85 سالمه، گفت میتونی آرامش برای من ایجاد کنی؟ اون وقت من جوون بودم، شاید 27-28 سالم بود، گفتم والا من نمیدونم چته، که من آرامش برات برقرار کنم. گو من در سن 20 سالگی، ما 85 سالش بود، تو سن 20 سالگی لا اله الا الله با یه خانوم شوهردار زنا کردم. بعد از اون زنا تا حالا این فشار گناه و فشار روحی منو رها نمیکنه. چیکار کنم؟ حالا باهاش صحبت کردم، البته آروم که نشد، ولی بهش در هر صورت اطمینان دادم که بعد از اون عمل حالا به کسی نگفتی و توبه کردی و همین که تا حالا ناراحت موندی خدا تو رو بخشیده. اما میگو راحت نیستم، شبا درست نمیخوابم، فشار فکری دارم، فشار روحی دارم. جبریل به پیغمبر گو عزت مؤمن، آقایی مؤمن به اینه که به آبروی مردم و به ناموس مردم تلنگور نزنه. خدایا دو ماه این مردم شب روز اومدن تو این جلسات دینی تو شرکت کردن، بالاخره روز آخره، هم من یه مزد معنوی دلم میخواد بگیرم، هم شما. به حقیقت خودت، به حقیقت انبیا، به حقیقت ائمه، به حقیقت قرآن، اولا اینی که الان ازش میخوایم همین الان مستجاب میشه و همین الان طبق آیات قرآن و روایات، شک کم نکنید، به حقیقت فاطمه زهرا و به گریه های شب 11 زینب کبرا، تمام لغزش ها و اشتباهات گذشته ما رو بیامرز. اما خواسته دوم، خدایا تا لحظه آخر عمر ما رو از هر گناهی کوچک و بزرگ و صغیره و کبیره، مالی و غیر مالی، در پناه لطف و کرم و آقایی و احسانت حفظ بفرما. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر نبی. سلام علی روزت حل فیها امام یباهی به الملک و الدین، علی ابن موسی الرضا کز خدایش لقب شد رضا، چون رضا بودش آیین. پی اطروبن حوران جنت، قبار درش را بگی سو یه مشگین، ضربت سنگینی که امیر المؤمنین به فرقشون خورد، تا 2 شبان روز زنده بودن. امام مجتبی بعد زهر 3 شبان روز زنده بودن، زین العابدین همینطور، امام باقر بعد زهر یک ماه زنده بودن، امام صادق 3 روز، موسی بن جعفر 3 روز، امام جواد تا امام عسکری هم همینطور. هنوز برای ما روشن نشده چه زهری به امام هشتم خوراندن. حدوداً ساعتای 9 صبح بوده، زهرو که خوردن بلند شدن حرکت کردن به طرف محلشون. عباسلت میگه شمردم از خانه مأمون تا خونه 50 بار نشست رو زمین، بلند شد. رسیدیم خونه دیدم دیگه طاقتش تموم شد. یتململو تململ السلی، مثل آدم مارگز دیده رو زمین به خودش میپیچی. نزدیک از آن زور دیدم سرش رو دامن بچه 7 ساله. سوال کردم کسی؟ فرمود پسرش. چگونه آمدید؟ خدایی که منو از مدینه عبرد از در بستم وارد کرد. چه منظره عجیبی بود، سر پدر به دامن فرزند. اما این منظره با منظره کربلا خیلی تفاوت داشت، که پدر فرق شکافده پسر رو به دامن گرفت. هم پسرم علی دنیا بعد کلفا، هم پسرم لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحید فرید. میدونی چرا جوانان بنی هاشم رو صدا کرد؟ برای این که دیدین بدن قطعه قطعه رو نمیتونه بلند کنه. اونا رو صدا کرد تا اونا برسن. عباشو آروم آروم کشید زیر بدنت، رو عبای بابا جنازه رو تشییع کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.